مثلا زیبایی دوستی، میل به زیبایی، میل به خلود و جاودانگی، میل به خلاقیت و ابداع، اینا باید شکوفا بشه. میل به پرستش، میل به حقیقت و علم، میل به حقیقت خواهی، حقیقت جویی و میل به علم، میل به فضیلت طلبی. اصلا فطرتاً فضائل رو دوست داره، شجاعت رو دوست داره، سخاوت رو دوست داره. اینا میل هاییست که در زیبایی دوستی، خیراندیشی، فضیلت خواهی، کمال جویی، کمال سرجمشون میشه، عبادت، میل به عبادت، میل به حقیقت و علم و حکمت و معرفت. اینا میل به خلاقیت که هست کردم، خلاقیت ابداع، تمایلات فطری انسان و تمایلات دیگه که انسان داره. این تمایلات در فطرت انسان هست به شکل بذره. اگه این بذرها شکوفا شد، هرچی که اینها تو وجود انسان بیشتر پرورش پیدا بکنن، بیشتر به فعلیت برسن، به همون میزان انسان به اون مقصد که عبودیت باشه بیشتر نزدیک میشه. مثلا هرچی بیشتر عبادت بکنه، که گفتم یکی از تمایلات فطری انسان میل به عبادته، هرچی عبادت انسان بهتر و خالصانه تر باشه، انسان به عبودیت نزدیک میشه. گفتیم یکی از حتی معنای اون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، گفتن لیعرفون. هرچی انسان معرفتش بیشتر بشه، علمش بیشتر بشه، به عبودیت بیشتر نزدیک میشه، به اون کمال نهایی بیشتر نزدیک میشه. اگه اینها شکوفا بشه، بله، انسان اون معدنهای طلا و نقره که خداوند در وجودش قرار داده رو نزدیک میشه.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. الهی آمین. امیدواریم که هر جا هستید تنتان سالم باشه و زندگی بر وفق مرادتان. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
تشکر، سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. و پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. در هر جا که هستید آرزوی اوقاتی خوش همراه با صحتمندی و سلامتی و عافیت برایتان آرزومندیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز که در ساعت 1:35 پخش می شود. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 به وقت افغانستان با این برنامه همراه شوند. برنامه فرزانگان مهاجر در ساعت 2:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را علاقمندان می توانند در ساعت 2:50 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 این برنامه را بشنوند. پس از آن برنامه ترنم باران را در ساعت 4:50 پیشکشتان خواهیم کرد. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. پس از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت و در ساعت 6:35 برنامه سفر و چکر را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 6:50 پخش خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری را در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و پس از آن هم برنامه رازهای زندگی را در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. به اطلاع شما میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:22:34 خواهد بود. بله، ما همراه شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. همکارانم آمادند تا لحظاتی دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان برسانند. ساعت 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پانزده شهید در عملیات تروریستی تکفیری در حرم امامزاده شاه چراغ شیراز. اعلام 3 روز عزای عمومی در ولایت فارس. رئیس جمهور ایران: آمران و طراحان جنایت در حرم شاه چراغ پاسخ عبرت آموزی خواهند گرفت. و وزارت خارجه روسیه: آمریکا قصد دارد وضع سرحدات افغانستان را بی‌ثبات کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در حمله تروریستی تکفیری غروب دیروز در حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز ایران تاکنون 15 نفر شهید و 19 نفر مجروح شدند. مجروحان این حادثه در 3 مرکز درمانی شهید رجایی، نمازی و مسلمین تحت درمان هستند. نماینده ولی فقیه در فارس و والی فارس در پی شهادت جمعی از زائران حمله تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام 3 روز عزای عمومی در ولایت فارس اعلام کرد. پیکر مطهر شهدا روز شنبه 7 مقرب در حرم شاه چراغ تشییع خواهد شد.
عصر روز چهارشنبه ساعت 17:42 خیابان روبروی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، یک تروریست تکفیری با اسلحه‌ای که در کوله پشتی داشت به طرف درب ورودی حرم می آید.
از درب ورودی که وارد میشه به وسیله اسلحه اتوماتیک شروع میکنه نگهبانای دم در رو به سمتشون شلیک کردن و میاد تو حرم.
این تروریست بعد از ورود به حرم مطهر به سمت شبستان امام خمینی می رود.
دویدم در شبستان رو بستم، گفتم وارد نماز نشه. در شبستان شروع که به من تیراندازی کرد. شروع که منو هدف گرفت که منو بزنه، شیشه‌ها پوکی خورد تو صورتم.
با بسته شدن درب شبستان او از سمت ایوان شاه چراغ وارد صحن میشود.
آدمایی که اینجا داشتن بیچاره نماز میخوندن همه را زد.
او با ورود به صحن زائرانی را که در مسیر خود میدید به رگبار میبست. تروریست تکفیری حتی سعی میکرد با تیر خلاص مجروحان را هم به شهادت برساند. تروریست در ادامه جنایت خود چند نفر دیگر را که پشت وسیله سرمایشی پناه گرفته بودند به رگبار بست. مأموران فوراً وارد صحنه و ابتدا با شلیک یک گلوله او را زخمی می‌کنند، اما مجدداً وی اسلحه‌اش را مسلح و با مأموران درگیر می‌شود. در نهایت مأموران با شلیک سه گلوله دیگر موفق به دستگیری وی می‌شوند. در این جنایت 15 زائر بیگناه شهید شدند.
همزن بود، بچه بود، پیر بود، حتی همکاری خودمون خادم افتخاری بود اونجا افتاده بود.
19 نفر هم مجروح که فوراً به مراکز درمانی شیراز انتقال داده شدند.
کجاتون خورده گلوله؟
پشت زونی تو گودی پامون اینجا.
اینجا در بیمارستان نمازی در میان مجروحان کودکی 2 ساله 2 تیر به شکمش اصابت کرده.
بیمار رودش پاره شده بوده که براش قسمتی از رودش رو بیرون گذاشتن که حالا بعد از یه مدت دوباره برش گردونن داخل.
این خانم هم 3 نفر از اعضای خانواده خواهرش را از دست داد.
این خانواده بودن که 3 تاشون شهید شدن، فقط پسر کوچکشون مونده.
جوانی مجروح در بیمارستان شهید رجایی هم عذاب وجدان داشت که چرا نتوانسته یک دختر 3 ساله را نجات دهد.
دختر 3 ساله پشت اسپلیت گیر کرد، منم پشت اسپلیت دیگه نتونستم کمکش.
مردم شیراز اما این بار هم مثل همیشه فداکارانه برای اهدای خون به سازمان انتقال خون مراجعه کردند.
قدر نگران شدیم که خودم، همسرم و پسرم اومدیم برای اهدای خون.
مردم تا ساعت پایانی شب در خیابان ایستادند تا خون بدهند.
ساعت چند الان؟
ساعت 12:25.
برخی هم نوبتشان به امروز پنجشنبه موکول شد.
شماره دادم من.
شمارتون چنده؟
516 نفر. بعد جلو ما هست. جلو ما هست.
تو 530 دستگاه نمره داد. بعد الان دیگه افتید روز پنجشنبه.
در دیگر شهرستان‌های فارس هم مردم برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کردند.
سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رئیس جمهور ایران در پیامی شهادت و مجروحیت جمعی از زائران حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را در وقوع حادثه تروریستی تسلیت گفت. در پیام سید ابراهیم رئیسی آمده است: ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران این بار در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهی جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود. رئیس جمهور ایران در پیام خود افسوده است: این شرارت قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور به آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز در تماس با رئیس کل دادگستری ولایت فارس ضمن عرض تسلیت در خصوص حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام دستور اکید داد با بهره‌گیری از کلیه امکانات امنیتی انتظامی نسبت به شناسایی عاملان و آمران این حادثه تلخ و تأسف‌بار اقدام کرده و در اسرع وقت دوسیه قضایی تشکیل و خاطیان به اشد مجازات محکوم شوند. همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با تسلیت حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام و دادستان مرکز ولایت فارس دستور ویژه پیگیری و بررسی ابعاد حادثه را تا شناسایی عوامل پشت پرده و برخورد با مرتکبین آن صادر نمود. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه حمله تروریستی در حرم شاه چراغ را به شدت محکوم کرد. سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره حمله به حرم شاه چراغ در شهر شیراز بیانیه منتشر کرد. در بیانیه استفان دوجاریک آمده است: دبیر کل سازمان ملل اقدام تروریستی در شیراز جمهوری اسلامی ایران را که گروه موسوم به داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است به شدت محکوم می کند. این پیام می افزاید: دبیر کل سازمان ملل متحد بر لزوم اجرای عدالت درباره مسببان این جنایت علیه غیر نظامیانی که در حال برگزاری مراسم دینی خود بودند تاکید می کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامش مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده های عزادار و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز و برای زخمی های این حمله بهبود سریع آرزو کرد. وزارت خارجه روسیه از نقش ایالات متحده در وضعیت سرحدات افغانستان انتقاد کرد. اولگ سیرولومولوتوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت ایالات متحده و متحدانش اکنون با دقت در تلاش هستند تا اوضاع را در مناطق همسرحد با افغانستان بی‌ثبات کنند. معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود طرف روسی دلایل جدی برای این باور دارد که شبه نظامیان داعش عاملان حمله تروریستی سپتامبر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل هستند. و گفته او نمایش مفهوم بدنام هرج و مرج کنترل شده در عمل وجود دارد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز بار دیگر وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان را یک خطر بالقوه برای کشورهای منطقه دانست. پوتین دیروز در یک نشست مجازی با سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع بار دیگر از حضور تروریست‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او مشخصاً از داعش و القاعده نام برد و گفت که تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان خطری بالقوه برای منطقه است. رئیس جمهور روسیه خطاب به سران امنیتی این کشورها گفت گروه‌های تروریستی در مرزها در تلاش نفوذ به کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. او تأکید کرده که خبری از کاهش تهدیدات داعش و القاعده وجود ندارد. رئیس جمهور روسیه با سران امنیتی کشورهای آسیایی گفت وظیفه مشترک ما حفاظت از مردم در برابر گروه‌های تروریستی است. سفارت روسیه در کابل اعلام کرد با توجه به توقف پذیرش متقاضیان ویزای روسیه در افغانستان، از پای این کشور باید برای دریافت ویزای روسیه با نمایندگی‌های روسیه در ایران و پاکستان مراجعه کنند. در اطلاعیه سفارت روسیه آمده است متقاضیان برای دریافت ویزای روسیه نیازی به اجازه نامه برای اقامت مداوم در این کشورها برای مدت بیش از 90 روز ندارند و علاوه بر آن در دعوتنامه‌ها در جدول محل صدور ویزا می توانند عنوان افغانستان کابل درج شود. گفتنی است که 15 سنباله یعنی یک روز پس از حمله تروریستی داعش به سفارت روسیه در کابل، مسکو اعلام کرد ارائه خدمات کنسولی در این سفارتخانه به طور موقت متوقف شده است. سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش نهادهای حقوق بشری از وضعیت این کشور را رد کرد. نهادهای حقوق بشری بین المللی در گزارش‌های خود وضعیت حقوق بشری را در افغانستان وخیم می‌خوانند. اخیراً گزارشگر معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد افغانستان به خطرناک‌ترین کشور جهان برای زنان و دختران تبدیل شده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از گزارش‌های نهادهای حقوق بشری بین المللی از وضعیت حقوق بشری افغانستان گفت گزارش این نهادها مبنای قانونی و علمی ندارد و بر اساس شایعات و منابع مجازی تهیه شده است. بلخی افزود دولت طالبان هر گونه تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه و دریافت حقایق توسط ادارات و اشخاص مشخص شده در چارچوب ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان فراهم کرده است. بازرس کل وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این وزارتخانه 325,000 ایمیل همکاران افغانستانی خود را که خواستار خروج از افغانستان بودند نادیده گرفته است. بر اساس این گزارش تعداد ایمیل های خوانده نشده همکاران افغانستانی آمریکا تا ماه می و حدود 9 ماه پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان مشخص می کند که تلاش این افراد برای کمک گرفتن از نیروهای آمریکا بیهوده بوده است. واشنگتن تایمز نیز نوشت برخی از پیام‌های خوانده نشده مربوط به آگوست 2021 قبل از خروج آخر نیروهای آمریکایی است. همچنین گزارش شده است که آمریکا حدود 300,000 درخواست دارد که مربوط به ویزای ویژه مهاجرت است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری ضمن انتقاد از فراموش شدن افغانستان در ذهن جامعه جهانی اظهار داشت. افغان‌ها انتظار حمایت همیشگی جامعه بین المللی را نداشتند، اما این انتظار را نیز نداشتند که 14 ماه پیش از صخره رها شوند. ریچارد بنت در یک نشست خبری در نیویورک گفت شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران احساس می‌کنند رها شده‌اند. و افسود در افغانستان پسرفت بزرگی در حقوق زنان و دختران رخ داده است، واژگونی که احتمالاً در تاریخ بی‌سابقه است. و گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر با توجه به دستاوردهای دو دهه اخیر این تغییر به نحوی حتی بیشتر از سال 1996 است. نقض عمده حقوق زنان و دختران در افغانستان محرومیت آنان از آموزش و کار است. بنت که اخیراً به افغانستان سفر داشت همچنین گفت سرکوب‌های بزرگی بر رسانه‌ها صورت گرفته است. یک بحران بشردوستانه وجود دارد و معافیت از مجازات طولانی مدت و عدم پاسخگویی وجود دارد. او تأکید کرده که افغانستان کشوری است که بیش از 4 دهه درگیری را تجربه کرده است و نباید آسیبی را که این درگیری بر مردم و بافت اجتماعی این کشور وارد کرده دست کم گرفته شود. بنت گفت که در سفر به افغانستان در صحبت با افغان‌ها آنان واقعاً احساس می‌کنند که توجه در جاهای دیگر آنان احساس می‌کنند که رها شده‌اند. همزمان با افتتاح نمایشگاه بزرگ افغان لاجورد، 4 فابریکه بزرگ تولیدی به هزینه 50 میلیون دلار در شهرک صنعتی هرات با حضور مقامات بلند رتبه مرکزی و محلی افتتاح گردید. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان گفت برخی ها به این باور هستند که فرار سرمایه از کشور صورت گرفته در حالی که اکنون سرمایه گذاری نسبت به هر زمان دیگر در کشور بیشتر صورت می گیرد. او همچنین با تأکید بر این که از تولیدات داخلی حمایت می شود افزود تلاش داریم تا سهولت های زیادی برای سرمایه گذاران در کشور فراهم کنیم. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان علاوه نمود در سال روان 35% صادرات کشور افزایش داشته است. از سوی دیگر حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفت در فابریکه های تازه تأسیس شده 500 تن به صورت مستقیم و 2000 تن دیگر به شکل غیر مستقیم مصروف کار خواهند شد. رئیس اتاق صنایع و معادن هرات تصریح نمود در حال حاضر از 400 فابریکه 280 فابریکه در شهرک صنعتی فعالیت دارد. به گفته او 70% از فابریکه هایی که تقریبا دچار رکود شده بودند مشکلاتشان رفع شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پانزده شهید در عملیات تروریستی تکفیری در حرم امامزاده شاه چراغ شیراز، اعلام 3 روز عزای عمومی در ولایت فارس. رئیس جمهور ایران، آمران و طراحان جنایت در حرم شاه چراغ پاسخ عبرت آموزی خواهند گرفت. و وزارت خارجه روسیه، آمریکا قصد دارد وضع سرحدات افغانستان را بی‌ثبات کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، چنان که مطلع هستید، در حمله تروریستی تکفیری غروب دیروز در حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز ایران تا کنون 15 نفر شهید و 19 نفر مجروح شدند. در همین حال رئیس جمهور ایران در پیامی شهادت و مجروحیت جمعی از زائران حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را در وقوع حادثه تروریستی تسلیت گفت. در پیام سید ابراهیم رئیسی آمده است: ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران این بار در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهه جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود. رئیس جمهور ایران در پیام خود افزوده است: این شرارت قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور به آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. پیرامون این حادثه تروریستی و دست‌های پشت پرده و اهداف وقوع این گونه حملات تروریستی آن هم در مکان‌های مذهبی و دینی، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم شهادت جمعی از زائران چارچراغ رو. در تو با اقدام تروریستی که انجام شد در شیراز و در اماکن مقدسه چارچراغ، موضوعی که به حال مطرح هستش و مشخص هستش این هستش که جریان های تروریستی با بهره گیری از فضای اختشاشی که در بخش نقاط ایران صورت گرفته و میشه گفت تعداری ها و اقداماتی که دشمنان ایران انجام دادن برای ایجاد یک فضای ناامنی و سیاه نمایی از ایران، میشه گفت فرصتی رو ایجاد کرده برای اینکه برخی از جریان های تروریستی معلوم حال اونها هم بخواهن اینجا برای خوش یک قدرت نمایی داشته باشن و چنان القا بکنن که توانایی یک قدرت برتر شدن رو داره. ما در کنار به هر حال مجموع تحولاتی که شاید هستیم و شاید هستیم که در مجموع این اختشاشات و آشوب‌هایی که در برخی از مناطق بوده، جریان‌هایی مثل منافقین، مثل جدایی طلبان، مثل تجزیه طلبان قموله، از اون طرف جیش و زود، شاید هستیم که اونها هم این دونه حملات اقدامات تروریستی رو انجام دادن، حالا چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، که ما در زاهدان شاهد اون اقدام جنایتکارانه بودیم. میشه گفت جریان داعش هم که به حال مسئولیت این اقدام تروریستی فردیسی، میشه گفت در کنار اون جریان ها به دنبال این هستن که در کنار ایفای نقشی که همواره بر عهده داشتن از گذشته تا به امروز برای آمریکا و سرویس های جاسوسی مثل انگلیس بخواهن که بر این فضای ناآرامی دامن بگیرن. ما شاهد هستیم که در کشورهای منطقه هم هر زمان که یک فضای نابسامان ایجاد شده، یک مقدار اختشاش یا آشوبی صورت گرفته، همین جریان هایی مثل داعش مأموریت این رو داشتن که بخواهن بر این فضای آشوب بدمن و اونها رو به حال گسترش بدن. میشه گفت بخشی از این اقدام تروریستی که انجام شده برگرفته از همون مأموریتی هستش که در فضای آشوب به دنبال تشدید این فضا بودن و از طرف دیگه به حال ما شاهد هستیم که جریان رسانه‌ای بیگانه طی هفته‌های اخیر تلاش کرده تا یک فضای سیاه، یک فضای ناامن، یک فضای سراسر سیاه و خونین رو از ایران و دنیا به نمایش بگذاره تا به حال اون اهداف اقتصادی و سیاسی که قبل علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده رو بخوان ادامه بدن و اون رو به خودشون توجیه بکنن و دنیا رو در برابر یک ایران سیاه قرار بدن که به حال حلقه تکمیلی این رفتارها رو ما در ادعاهایی که در رابطه با پهپادهای ایرانی هم مطرح میکنن شاید هستیم، یک زنجیره رفتارهایی رو میبینیم که از سوی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران داره صورت میگیره، حالا چه در فضای اختشاش و آشوب، چه اتهام زنی های بین الملل، چه با تحریم ها، و در نهایت هم ما شاهد هستیم که از جریان های تروریستی مثل داعش برای الغای فضای ناامنی در جمهوری اسلامی ایران بهره گرفتن. همون چیزی که به حال باید در اصلش توجه داشته باشیم این هستش که این جریان های تروریستی و این گونه رفتارها قدر مسلم نمیتونه تاثیر چندانی روی امنیت ایران داشته باشه با توجه به حال آمادگی هایی که نیروی نظامی و انتظامی و پیوند و اتحادی که بین ملت ایران و نظام اسلامی وجود داره، میشه گفتش مؤلفه‌ای هستش که قطعا مانع ادامه و استمرار این گونه رفتارهای تروریستی خواهد شد.
جناب استاد بفرمایید که به نظر شما حمله به مراکز مذهبی و دینی مسلمانان با چه اهداف و برنامه‌هایی انجام میشه و چه دست‌هایی پشت پرده است؟
ببین این چیزی که در ابتدا بایدش توجه داشته باشیم این هستش که این گونه رفتارها برگرفته از همون سیاست قدیمی تفرق اندازی بین شیعه و سنی هستش. ما پیش از این به حال شاهد حمله تروریستی در زاهدان بودیم که به حال جمعی از عزیزان اهل سنت سیستان بلوچستان رو به شهادت رسوندن. الان ما شاهد این حمله در به حال مناطق شیعه نشین هستیم و مراکز دینی شیعیان هستیم. این گونه رفتارها قطعا در چارچوب همون سیاست تکراری دو قطبی سازی های شیعه و سنی، درگیری های دینی و مذهبی هستش که داره انجام میشه تا بخوان فضای جدیدی از آشوب رو ایجاد بکنن. به هر حال با توجه به اینکه قبل نتونست اون فضای اختشاش و ناامنی رو با ادعاهایی که مطرح کردن با به هر حال روند تحولاتی که بود نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن، الان بود جدیدی از این رویکرد رو در پیش گرفتن و اون هم اختلاف افکنی و تشدید اختلافات بین مسلمانان هستش، بین شیعه و سنی هستش، که به حال میگم قبلش در زاهدان و این بار در شیراز این کار رو انجام داد و این نشونگر این هستش که دشمن از اون سیاست‌های گذشته خودش اون اهدافی که می‌خواسته نتونسته محقق بکنه و امروز به سیاست تکراری تفرقه انداز حکومت کنشون دوباره برگشتن، همون سیاست‌های انگلیسی که همواره بر اساس ایجاد شکاف در بین ملت‌ها به دنبال اهداف خودش بودن. این بار هم شاهد هستیم که به هر حال با این اقدام تروریستی تلاش کردن تا بُعد دیگه‌ای از این رفتار رو تکرار بکنن.
استاد بفرمایید که اکنون وظیفه جامعه جهانی در قبال مبارزه با این گونه جنایات و بحث مبارزه با تروریسم و حمایت از کشورهای قربانی عملیات تروریستی چی میتونه باشه؟
این چیزی که ما همواره جامعه جهانی شاهدش هستیم، حالا چه از سازمان ملل و چه از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، این هستش که همواره با یک رویکرد و یک سیاست دوگانه در قبال تروریسم میشه گفت رفتار کردن. اونجایی که تروریست در چارچوب منافع اونها بوده از اون حمایت کردن و هر جایی که حس کردن که الان مغایره با اهدافشون هست ادعای مقابله با تروریست رو سر دادن. به هر حال نکته اساسی این هستش که نمیشه انتظار داشت از کشورهای غربی مثل آمریکا، انگلیس، اینها که خودشون ایجاد کننده این گروه های تروریست بودن بخواهند که در مبارزه با تروریست نقش داشته باشن. به خاطر همیشه اون چیزی که در عرصه بین الملل باید مطرح باشه و باید صورت بگیره همگرایی کشورهای منطقه و قربانیان تروریست برای مقابله با تروریست هستش که میتونه زمین ساز برقراری امنیت در کشورها باشه. همگرایی بین بقول همسایگان، فعال شدن گروهایی مثل شانگهای و حتی به حال اجماعی که کشورهای قربانی تروریست میتونن در سازمان ملل داشته باشه میتونه مؤلفه‌ای باشه برای اینکه بخواهد امنیت و ثبات در جهان برقرار بشه و مسئله مبارزه تروریسم بخواد به صورت جدی و حقیقی اجرایی بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که کشورهای غربی بخواد اقدامی در این زمینه صورت داشته باشه. فعالیتی که به حال آمریکایی‌ها و ناتو در افغانستان صورت دادن و اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم، در سوریه شاهد هستیم، نشانگر این هستش که غرب صرفا تروریست پرور هستش و نه مبارزه کننده با تروریست.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سفر علمای ترکیه به افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط دو کشور خواند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان سفر علمای ترکیه به افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط دو کشور خواند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با رادیو دری فرستاد آمده که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دفتر کارش با آن عده از علمایی که به نمایندگی از مؤسسه خیریه هدف به کابل سفر نموده دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار شیخ محمود ارن یک تن از علمای ترکی گفت نظام اسلامی نعمت بزرگ الله است. نظام اسلامی نه تنها برای افغانها بلکه برای تمام عالم اسلام سربلندی و افتخار می باشد. محمود ارن اضافه کرد که پاسداری و مسئولیت حفاظت از نظام اسلامی را تمام امت به ویژه امارت اسلامی به دوش دارد. همچنان شیخ محمود شوکت یک تن دیگر از علمای این هیئت نظام اسلامی را نعمت بزرگ خوانده آزادی از چنگال استعمار آمریکا را برای تمام افغانها تبریک گفته از همکاری خود با حکومت موقت طالبان و به تمام افغانها اطمینان داد. در پایان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از کمک‌های ترکیه تشکر نموده ابراز خرسندی نمود که میزبان علمای کشور دوست ترکیه می باشد. حقانی این دسته سفرها و دیدارها بین علمای ترکیه و افغانستان را باعث استحکام و استمرار روابط کابل استانبول خوانده و به گسترش روابط تاکید نمود. این در حال است که از 10 روز به این طرف ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان مصروف دیدار در ترکیه می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
با وجود اعتراضات گسترده در این سال و در حالی که بیش از 400 روز از بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان می‌گذرد، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغانستان اعلام کرده که حکومت موقت طالبان در حال ایجاد یک مانع برای تحصیل دختران در افغانستان است. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با خانم شهلا رفیع، فعال حقوق زن و عضو جنبش زنان معترض افغانستان.
باید بگویم که به طور عمومی 402 روز و یا زیادتر از اون میشه که مکاتب دختران برای دختران بسته هستند. مگر حکومت یا گروه طالبا که نمیشه به این حکومت گفت، به یک حالت بی‌تفاوتی، به یک حالت دو زبانی با پیش میرن. بعضی ها قد ببینی که نماینده های از یاب مانند شیرالله استانکزای و زبیولای مجاهد میگه مکاتب باز میشه، مگر وقتی میبینیم که 400 روز زیادتر گذشته، مگر اینا یک نقطه مشترک بین خود پیدا نکردن و نتوانستن که به این نتیجه برسن که هایا مکاتب باز کنن یا نکنن. بناهن ما به این نتیجه میرسیم وقتی که اینا نتارن بین خود یک نقطه مشترک داشته باشن، یک هدف مشترک داشته باشن، یک پالیسی مشترک داشته باشن، یک استراتژی مشترک داشته باشن که آیا دخترها با مکتب بره یا نره. پس ما نمیتونیم سر از این گروه حساب کنیم و ما هیره بتونیم با وضاحت بگوییم که اینا میتونن مکاتب باز کنن یا نه، چون اینا تا بال خودشان تصمیم گرفتن نتونستن. به نظر ما که اینا نمیخواین دیگه دخترها مکتب برن.
درست با گفته شما که در صورتی که شرایط مناسب است مانعی وجود نداره، اما تصمیمی گرفته نمیشه که مکتب‌های دخترانه بازگشایی شه و تصمیم نهایی گرفته نمیشه. خب بدید شما اهداف حکومت موقت طالبان یا مقاماتی از حکومت موقت طالبان که طرفدار بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیستن چی است؟
گروه طالبان قسمی که اما هر جایی که از جای دیگه دستور میگیرن به خاطر سرکوبی دختران و زنان، شما میفهمین که در می هواخر گروه طالب با عناوین مختلف میخواین دخترها را سرکوب کنن و نمیخواین که دخترها با آزمون کنکور خود به رشته دلخواه خود انتخاب کنن، دخترها را اعتراضاتش سرکوب میکنن، دخترها را نمیگذارن که درس بخونن، دخترها را نمیمانن که به جامعه درست گشت و گذار کنن. بناهن وقتی که این موضوع را نماینده ملل متحد نیست بیان کرد که طالبان میخواد دخترها از جامعه حذف شوند، مگر دخترای افغانستان، زنای افغانستان از جامعه حذف شدنی نیستن. هیره این موضوع را باید نماینده ملل متحد و گروه طالبا باید بفهمن که زنان افغانستان تا یک قطره خون در وجودشان است، از حق خود، از حق هم جنسان خود دفاع میکنن تا بتانن یک جامعه سالم با موجودیت زنان داشته باشن.
بله، شما گفتید که هیچ مانعی وجود نداره برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه و ناهماهنگی از سوی حکومت موقت طالبان است در این مورد و همچنان این که با گذشت بیش از 400 روز هیچ اقدامی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان نشده. خب این ناهماهنگی‌ها و این که هیچ اقدامی انجام نشده از سوی حکومت طالبان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه بیانگر چی است؟
البته که 400 روز زیادتر میشه که مکاتب دختران بسته است و ای دو سال تعلیمی را در بر میگیره. طالبان نتونستن که در مکاتب باز کنن و یا نتوانستن که امگام با مفکوره های جهان و مردم افغانستان پیش برن. پس اینا نمیخواین که یک حکومت ثابت در افغانستان داشته باشه که بیانگر مفکوره های مردم باشن و بتانن مردم افغانستان راضی نگاه کنن. اینا نمیتونن یک حکومت ثابت در افغانستان ایجاد کنن. از آن جایی که همه می دانن یک سال و چهار ماه میشه گروه طالبان در افغانستان حاکم است. اگر این گروه به می شکل و با می سیاست و ایدئولوژی به پیش برن، من فکر میکنم باعث فروپاشی از نامشه که زنان و دختران از جامعه حذف کنن، دختران به تعلیم و تحصیل نمانن، زنان به کار نمانن. پس به این نتیجه میرسیم که نا تصمیم نمیگیرن در مورد یک حکومت داری خوب.
سپاسگزارم از حضور شما خانم شهلا رفی، فعال حقوق زن و عضو جنبش زنان معترض افغانستان، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزو مندیم. روز خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. غروب دیروز چهارشنبه غروب خونین در شیراز بود. تروریست مسلح هنگام ورود به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام به سمت زائران تیراندازی کرد که این اقدام تروریستی منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها زائر بیگناه شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی شهادت و مجروحیت جمعی از زائران حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را در پی وقوع این حادثه تروریستی تسلیت گفت. ایشان در بخشی از این پیام تاکید کردند تجربه نشان می‌دهد دشمنان ایران انتقام استیصال و به سنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می‌گیرند. این شرارت قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور به آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مراسم افتتاح نیروگاه برق حرارتی در ولایت زنجان ایران هم گفت:
اغتشاشات به هم ریختگی ظلم به امنیت کشور، ظلم به آرامش مردمه، ظلم مردم بیگناهی است که در زاهدان مهاجمینی که حمله کردن و افرادی که اغتشاش کردن، خب یه افرادی هم هستن که یا دارن از نماز برمیگردن یا در عابر پیاده هستن، اینها مورد ظلم قرار میگیرن. مظلومانی که اونجا مورد ظلم قرار میگیرن، اینا همه زمیناش و اسبابش، تمام اسبابش و سبب همه اینها اغتشاشاته. مردم کسب و کارشون، دانشگاهی از دانشگاهش، کاسب از کسب و کارش، صنعتگر از صنعتش بماند، همه برای اینه. تمام اینها برای اینه که پیشرفت کشور دچار اختلال بشه و این خواست دشمنه. خواست دشمن آن است که پیشرفت کشور دچار اختلال بشه و بعد این اغتشاش زمینه حرکت‌های تروریستی بشه و همین اغتشاشات بستر را آماده کنه برای کارهای تروریستی. دشمن که همیشه دشمنه، بیان در حرم اهل بیت عصمت به طهارت، سومین حرم اهل بیت در کشور ما، حرم حضرت شاه چراغ، و مردم بی گناه در حال عبادت و بندگی خدا رو به رگبار ببندن، بعدم داعشی ها رسما اعلام بکنن که کار ما کردیم. بستر برای این حرکت های تروریستی رو اغتشاشات فراهم میکنه. کار، تلاش، فعالیت، تولید، علم افزایی، لازمش آرامش و امنیت در کشوره. هر کسی بخواد اقدامی بکنه باید امنیت داشته باشه. امنیت اصله. همه اقدامات فرع بر حفظ امنیت در کشوره. تمام باید تلاش کنن ببینن دست دشمن رو، ببینن توطئه‌های دشمن رو، ببینن خواست دشمن رو و ببینن فتنه‌گری‌های دشمن رو. نمیخواد ایران اسلامی رشد و پیشرفت بکنه.
نماینده ولی فقیه در ولایت فارس و همچنین والی فارس ایران در پی شهادت جمعی از زائران در حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ 3 روز عزای عمومی در ولایت فارس اعلام کردند. پیکر مطهر شهدا در روز شنبه 7 عقرب در حرم شاه چراغ تشییع خواهد شد. اما اقدام تروریستی در حمله مسلحانه به شاه چراغ در شهر شیراز با محکومیت سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان هم مواجه شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد حمله تروریستی به حرم مطهر را به شدت محکوم و با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کرد. گوترش تصریح کرد چنین اقداماتی که اماکن مذهبی را هدف قرار می‌دهند شنیع و تأسف آور هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد بر لزوم محاکمه عاملان این جنایت علیه غیر نظامیانی که در حال انجام فرائض مذهبی بودند تأکید کرد. اما درباره حمله تروریستی که دیروز در حرم مطهر احمد ابن موسی رخ داد، دکتر صدررضا صدرالحسینی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا میگوید به نظر میرسد که اتاق فرماندهی و کنترل آشوبهای اخیر که از مثلث امریکایی، عربی و عبری تشکیل میشود به دلیل شکستی که در حوزه تداوم اختشاشات خوردن مجبور شدند دست به این اقدام تروریستی در یک مکان مذهبی بزنند. وی میگوید این حمله تروریستی قابل پیش بینی بود. اینکه چرا از زبان خود ایشان بشنویم.
کمترین اطلاعات در خصوص عملکرد تکفیری ها و تروریست ها در طول سال گذشته میتواند به ما کمک رو بکنه که وقتی که اختشاشات داخلی صورت میگیره، وقتی که تلاش میشود که توان نیروهای امنیتی و انتظامی برای مسائل اختشاش، برای تجمعات غیرقانونی و برای اقداماتی که در حقیقت آشوب رو در کشور ترویج میکنه صرف بشه، معمولا این اتفاقات تروریستی قابل پیشبینی هست. البته زمان این مسئله و مکان این مسئله قطعا غیر قابل پیشبینی بود. ایران برای اینکه ضربات سهمگینی رو در عراق و سوریه مدافعان حرم به اونها زدن برنامه ریزی کردن و در حقیقت این واقعیت رو باید در نظر داشته باشیم که بنزین ریختن بر روی آشوب‌های داخلی قطعاً و یقیناً تسری مسائل تروریستی رو در هر کشور دیگر به وجود میاره.
حسن هانی‌زاده تحلیلگر حوزه غرب آسیا هم درباره اهداف اقدام تروریستی جنایتکارانه گروهک داعش علیه زائران حرم حضرت شاه چراغ در شیراز گفت این اتفاق حاکی از آن است که آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود پس از ناامیدی از تضعیف ایران اکنون فاز جدید تروریستی را کلید زدند و این اقدام با هدف انتقام گیری از ایران و جایگاهی که ایران در طول سالهای گذشته به دست آورده صورت گرفته است. عباس حاجی نجاری دیگر کارشناس مسائل سیاسی هم میگوید از آغاز انقلاب یکی از راهبردهای اصلی دشمنان تجزیه ایران بود و اکنون هم دشمنان با اختلاف افکنی همان سناریو را دنبال میکنند. آقای عباس حاجی نجاری:
اگر روند تحولات این یک ماه اخیر رو نگاه بکنیم، چند فراز مهم رو میبینیم که ابعاد این توطئه رو نشون میده. ابتدا بحث کشته سازی هاست که عمدتاً هم تو خیلی از ابعاد شما دیدید رفتن سراغ برخی از کسانی که به دلیل حوادث طبیعی یا برخی از حوادث دیگه جانش رو از دست داده بودن، اینها رو به عنوان مثلا تلاش کردن به عنوان دختر لور، دختر کرد، دختر بلوچ مطرح کنن که بتونن حساسیت‌های اجتماعی ایجاد کنن و هدف اینا تو این مرحله تحریک قومیت‌ها بود که البته توی موفق نشدن. اینم هوشیاری مردم ما تو استان‌های مختلف که اینا هدف گذاری کرده بودن این توطئه رو خونساد. گام بعدی اینا رفتن سراغ تحریک اصناف و کارگران که سعی کردن تو از برخی از این فرصت‌ها استفاده کنن که اینجا هم باز ناکام موندن. تا تمرکز بر موضوع شیعه و سنی بخش دیگه از سناریو اونها بود، اونم به خاطر یک توهمی که در زاهدان در سیستان بلوچستان اتفاق افتاده بود و ماجرای تلخیری که تو این یک ماه اخیر توی سیستان و بلوچستان ما ایجاد کردن و تحریکی که سعی کردن مردم عزیز بلوچستان ما رو تحریک کنن که خوشبختانه تو این امرم ناکام موندن. خب ببینید، این هدف گذاری رو بحث شیعه و سنی که هم در کردستان و هم در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، عمدتا با هدف این درگیر کردن جامعه ایران و اجرای همون سناریوی تجزیه ایرانه.
باید گفت از ابتدای پیروزی انقلاب نظام سلطه برای ناامن کردن ایران هزینه‌های کلانی داشتن. در حوادث اخیر هم اکثر کارشناسان و آگاهان تاکید دارند که امریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی از این حوادث حمایت می‌کنند. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، میگوید دشمنان با حمله تروریستی که در حرم مطهر احمد ابن موسی انجام دادند دو هدف را دنبال میکردند. اول اینکه عقده‌گشایی در حوزه مسائل مذهبی داشته باشند و دوم اینکه به قول خودشان در میان مردم ایجاد ترس و وحشت کنند. آقای صدرالحسینی تأکید می کند که یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت است که دقایقی پس از این حمله تروریستی مقامات آمریکایی اعلام کردند ما از جمهوری اسلامی درخواست می کنیم که مردم خودش را نکشد. آقای صدرالحسینی می گوید این موضع واقعا تعجب آور است. تفصیل بیشتر را از زبان خود ایشان بشنویم.
بلافاصله دقایقی بعد از این واقعه هولناک و دهشتناک و جنایتکارانه مقامات امریکایی اعلام کردند که ای مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی، مردم خود را نکشید. این یک پیام به رسانه ها هست. این رو من خدمتتون عرض میکنم که از همکنون که رسانه های مختلف دارن کار میکنن، رسانه های منطقه‌ای و بین المللی همسو با نظام سلطه دارن قضیه رو کاملا بر میگردونن، دارن قلب واقعیت رو بیان میکنن. این روایتی که به حمدالله به سرعت هرچه تمامتر رسانه ملی به او پرداخت و روایت سازی اول را انجام داد، یک کار کاملا حرفه‌ای رسانه‌ای بود و البته باید این را هم آمادگی داشته باشیم که رسانه‌های بیگانه این را قلب کنند و مطلب را به گونه دیگر به سمع و نظر مردم دنیا برسانند. نباید فراموش کنیم که این شیرخوار و کودک و خانم محترم و مؤمنه‌ای که در این رابطه به شهادت رسیدن، اینها نباید خونشون پایمال بشه و نباید اجازه بدهیم که رسانه‌های بیگانه با یک روایت سازی غیر واقعی شرایط رو به سمتی ببرن که از همین خونهای به ناحق ریخته و مظلوم بتوانند به مسائل اختشاش و موضوعاتی که مورد نظرشون هست و ناامنسازی در داخل کشور ادامه بدن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوال میکنیم دل از غم خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوال میکنیم.
موسیقی
به نام نامی پروردگار محبت و دوستی. دوستان، یاران، همراهان همیشه، سلام بر شما. حال دلتان چطور است عزیزان؟ خیلی خوشحال هستیم که هر روز با مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم و فرمایشات شما زینت بخش برنامه تار و تنبور است. وقتتان بخیر. ساعتی دلپذیر پر از نواهای زیبا را با تار و تنبور تجربه کنید. میگن خانواده پیوندیست به گذشته و پلیس به آینده. ما هم خیلی خوشحال هستیم که خانواده خوب و بزرگ و صمیمی مثل شما را داریم که هیچ وقت ما را تنها نمیگذارید. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده این برنامه، به اتفاق همکار خوب و خوش سوقم خانم طیبه نوری در کنارتان هستیم و از شما میخواییم که با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید و آهنگ های مورد علاقه ایتان را از ما بخواین از طریق این شماره ها. سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دو 0098-993-607-72-74 هم شماره ایست که میتونین از طریق نرم افزار واتساپ و ایتا با ما در ارتباط باشین. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. در ضمن از طریق ایران صدا هم میتونین برنامه خودتان تار و تنبور را شنونده باشین دوستان. خب مردم جان، بریم سراغ پیشکشی امروز ما که بعد از او یک کوت پیامک داریم از طرف شما مهربانان عزیز و همیشه همراه.
وحشتی این کانه تنها چشمی ما پوشیده کرد، میوه این باغ پیر و جوان و دیده رفت. میوه این باغ پیر و جوان و دیده رفت. از برای پرسشم آمد طبیبی مهربان، دردی ما بسیار بود و هیچ از آن دیدرم. حاجیان کوترینی مردمان دانی کی کیست؟ حاجیان کوترینی مردمان دانی که کیست؟ هر کی عیبی خشت دید و
از کسانو دیدارم هر کی ای بی خشتی از کسانو دیدارم